بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم، صفحه 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح من ان بقاء الوقف على حاله و حالاته اضاءه و اطلاق للمال. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته چهار صورت آخر در واقع صور دهگانه وقف رو که شمردیم، مرحوم شیخ بعدش ورود یک باره پیدا کرد برای اینکه فتوای خودش رو نسبت به جواز بیع وقف در این چهار صورت بیان بکنه. ابتدا رفت سراغ نیمه اول صورت هفتم. صورت هفتم اونجایی بود که بقاء وقف منجر به خراب بشود علمن یا ظنن، که خودش گفتیم دو شق داره. ممکنه این خراب وقف علی حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به باشه، ممکنه نه علی وجه نقص المنفعه باشه. نسبت به اون صورت اول که این خراب خرابی باشد که باعث سقوط انتفاع نفعا معتدا به باشه، ایشون فرمود در اینجا به جایزه. من از همینجا عرض بکنم، فکر میکنم جلسه گذاشتم اگر یادم نرفته باشه تذکر دادم، مراد ایشون از این که گفت عرض کنم نفع معتدون بهش کم بشه این نیست که نفعی باقی میماند، نه، ظاهرن حالا به قرائن متعددی که من جاهای مختلف حالا براتون عرض خواهم کرد، مراد ایشون از این بخش اول صورت هفتم اونجاییست که نفع به طور کلی از بین بره. حالا گرچه عبارت گذشته ایشون مهم معنای دیگریست، اما مراد ایشون به قرینه اونچه که بعدن خواهد آمد از بین رفتن کل منفعته. حالا یا اگر نفعی باقی میمونه به حدی باشد که در حد معدومه، یا هیچی باقی نمیمونه. علی ای حال ایشون برای اثبات جواز در این قسمت سه تا دلیل میخواد اقامه کنه که یکی از این سه تا دلیل رو ما جلسه گذشته عرض کردیم. دلیل دومی که ایشون ذکر میکنه که اول بحث امروزمونه، مرحوم فاضل عرض کنم مقداد، ایشون عرض کنم خدمت شما برای اثبات جواز بی در صورت هفتم، اونم بخش اولش، فرموده بقاء وقف در این صورت هفتم اونم بخش اولش منجر به اضاعه و اتلاف ماله، و اضاعه و اتلاف مالم شرعن منهیون عنه، لذا بی میشه جائز. البته تو پرانتز عرض بکنم، ممکنه فقط یک کسی بگه اگر واقعا اضاعه و اتلاف شرعن منهیون عنه، خب بچه رو دیگه میگید به یه وقت جائزه، بگید به یه وقت چیه؟ واجبه. اگر منهیون عنه اون طرفش میشه واجب، چرا میگید جائز؟ ایشون میفرماید که شاید مراد فاضل مقداد از این جواز، جواز به معنای عام است که با وجوبم میسازه. ایشون که میخواد بگه جائزه، میخواد بگه حرام نیست، نمیخواد بگه واجب نیست، چه بسا حرفش جواز به معنای عامه که با وجوب هم سازگاره. این دلیل دوم. مرحوم شیخ انصاری در رد این دلیل دوم بفرماد اون چه حرام است اضاعه مالی است که موقوفون علیهم برش تسلط دارن، نه اینکه حرام باشه ترک اون مالی که موقوفون علیهم برش تسلط ندارن. آخه اگر عرض کنم خدمت شما یک مالی رو موقوفون علیهم برش تسلط نداشته باشن، با توجه اینکه در ما نحن فیم، خب اول بحث همینه دیگه، اول کلامه که آیا سلطنت اینا دارن یا سلطنت بر این مال ندارن. ایشون میفهمد ترک اون مالی که سلطنت برش ندارن تا وقتی که خود به خود خراب بشه این حرام نیست، و الا اگر بنا باشه ترک مال تا وقت خراب شدن حرام باشه، لازم میاد که وقتی که مشرف بر خرابه تعمیرش بشه واجب. تعمیر وقفی که مشرف بر خرابه است این بشه واجب. حالا یا مقدمن علل بی اگر بی هم ممکنه، یا نه اگر بی اصلا ممکن نیست بگیم اصل تعمیر میشه واجب. و حالی که یه همچین فتوایی رو ظاهرا کسی بهش قائل نشده. خلاصه دوستان ایشون میفهمد ضعف این دلیل به این بیان عرض کنم روشنه و در یک فرضی روشنتر و واضحترم میشه، و اون فرض جاییست که ما قائل بشیم به این که سمن برای بطن موجوده. یعنی اگر یک کسی بخواد این حرف رو بزنه بعدم قائل بشه اگر شما فروختی سمن میشه مال بطن موجود، ایشون میفهمد اون مشکلش دوچندانه. چرا مشکلش دوچندانه؟ علتش این است که ما سابقا گفتیم مالی که مال یک جمعی است اگر فروخته شد طبیعتا مبدل از ملک هر کسی خارج میشه، بدلش باید بیاد به ملک همونها. معنا نداره که مال مال مجموعه موقوفان علیهم باشه در بطنهای مختلف بعد بدلش بگیم به ملک بطن موجود فقط در میاد. این دلیل دوم. دلیل سوم عرض کنم خدمت شما این است که ما بگیم غرض از وقف استیفاء منفعت. ببینید واقف اگر وقف کرده غرضش چی بوده؟ غرضش این بوده که موقوفان علیهم از منفعت این وقف استفاده بکنن. خب تو ما نحن فی یعنی بخش اول در واقع سوره هفتم استیفاء منفعت متعذر است. وقتی متعذر شد لذا جائز است برای تحصیل غرض واقف ما این رو بفروشیمش. یعنی در واقع اون منعی که وجود داشت اون من خود به خود از بین میره دیگه. جموده بر عینم نمیتونه کسی بکنه بگه آقا با وجود تعطیل شدن عین میشه تضییع غرض. درست شد؟ یعنی در واقع اگر یه کسی بگه آقا ما جموده بر عین میکنیم و میگیم وقت باید حتما سر جای خودش بمونه، ایشون میفرماد خب این وقتی عین وقت در واقع منفعت ازش تعطیل شده این دیگه تضییع غرض. مثل بحث حد، در حد حج و عمره آقایون گفتن اگر یه کسی گوسفندی رو شتری رو گاوی رو عرض کنم سوق داد برای مکه و در مسیر این مثلا این شتر پاش شکست جوری که دیگه نمیتونه راه بره، یا مریض شد مشرفه به مرگ شد، آقایون گفتن اینجا میتونه همونجا ذبحش کنه و تو مصارف خودش مصرفش کنه. با اینکه شما میدونید این گوسفندی این گاو و شتری که برای حج و عمره عرض کنم سوق داده میشه این جای کشتنش یا مناس در حج یا مکه در عمره، جای دیگه طبیعتا نباید ذبحش کرد. اما برای اینکه غرضمون از بین نره گفتن اگر پاش شکست و شما نمیتونی ببریش طبیعتا همونجا میشه ذبحش کرد. ما نحن فی هم مثل یه همچی وضعیتی داره. اینم دلیل سوم. جناب شیخ در رد این دلیل سوم هم عرض کنم بیانی داره. ایشون میفرماد غرض از وقف بر اساس اون چه که در صیغه وقف اومده اینه که استیفاء منفعت از خود وقف اتفاق بیفته. ببینید تو صیغه وقف چی اومده؟ واقف میگه آقا من این زمین رو، این کتاب رو، این شی رو، این مال رو وقف میکنم برای اینکه موقوفان علیهم ازش انتفاع ببرن. خب در واقع اون چه که در صیغه و انشاء وقف اومده این است که منفعت از چی برده بشه؟ از عین مال موقوفه، نه از بدلش. اگرم شما بگید نه غرض واقف اصل انتفاع بردنه، ما سابقا گفتیم اغراض واقفین قابل انضباط نیست. تازه قابل انضباط هم باشه اغراض واقفین که تو ذهنشونه اینا واجب العمل هم نیست. غرضی واجب العمله که در صیغه وقف ذکر شده باشه. اینم رد در واقع این دلیل سوم. وقد یستدل علی الجواز فی ما ذکرنا، استدلال شده بر جواز بیع وقف در ما ذکرنا یعنی قسم اول از صورت هفتم. به ما عن تنقیح، به اون چی که از تنقیح الرائع مرحوم فاضل مقدار ذکر شده. ایشون چی گفته؟ گفته من ان بقاء الوقف علی حالهی، اگر وقف بخواد به حال خودش باقی بمونه ولحال حاضهی. ولحال حاضهی یعنی چی؟ یعنی در حالی که وضعیت ما این گونه است که وقف اگر باقی بمونه خراب میشه و هیچ منفعتی دیگه براش باقی نخواهد مون که همون صورت بخش اول سوره هفتم باشه. خب ایشون میفهمد بقاء وقف علی حاله اضاعتون و اتلاف للمال، این اضاعه است، این اتلاف ماله، و هو منهیان عن شرعه، وقتی منهیان عن شد فیکون البیع جائز. خب این فیکون البیع جائز با قبلش که میگه منهیان عن جور در نمیاد، چون اگه منهیان عن باشه طبیعتاً باید بیعش بشه واجب، ولذا ایشون میفرماد ولعلهو، یعنی شاید مرحوم فاضل مقداد اراد الجواز بالمعنى العام، شاید ایشون اراده کرده از جائز جواز به معنای عام را، نه جواز به معنای خاص خودش که اباحه باشه که بعد بگید باید فیکون منهیا عن جور در و هو منهی عن جور در نمیاد. فلا یرد علی، دیگه اشکال مرحوم تستری به ما به در واقع این دلیل وارد نخواهد بود که انه یدل علی وجوب البیع، این منهی عن بودن دلالت بر وجوب بیع میکنه نه جواز بیع. خب این در واقع دلیل دوم. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه ان المحرم هو اضاعه المال المسلط علی، اون چه حرام است اضاعه مالی است که انسان برش مسلط باشه. لا ترک المال الذی لا سلطان علیه الا ان یخرب بنفسه، اگر یه مالی رو شما برش مسلط نباشی و رهاش بکنی تا خراب بشه، خود به خود خراب بشه، این حرام نیست. اون مالی رو که شما مسلطی، حالا مثال بخوایم جای دیگه بزنیم، فرض بکنید شما تو قضایی که خونه خودت داری نباید بذاری اون از بین بره و تلف بشه، اما قضایی که تو خونه منه طبیعتا شما نسبت به اون وظیفه ای نداره که بخوای بگذاری خراب بشه یا نگذاری خراب بشه. و الا لازم وجوب تعمیر الاوقاف المشرف علی الخراب، و الا اگر عرض کنم بنا باشه حرام باشد ترک مالی که من مسلط برش نیستم تا وقتی که خراب بشه، خب این لازم میاد وجوب تعمیر اوقاف مشرف بر خراب بدون بی. این به غیر البی دوستان قید تعمیره، یعنی تعمیر بکنه بدونه که بفروشه، مهما امکان، هر وقت امکان داشته باشه، حالا یا مقدمن علی البی یا ازالم یمکن البی، یعنی اون وقتی که امکان بی وجود نداره بگیم تعمیر واجب میشه. عرض کنم خدمتتون، یا اونجایی که نه بی هم ممکنه اما مقدمه بر بی، اول باید بریم سراغ تعمیر بعد بریم سراغ بی. و در ما نحنفی دوستان موقوفون علیهم، با توجه به این که بی معلوم نیست براشون جائز باشه یا نه، در واقع اینا مسلط بر بی معلوم نیست باشن. والحاصل خلاصه این که ان ضعف هذا الدلیل بظاهره واضحون، ضعف این دلیل دوم به ظاهرهی واضحون. این چرا واضحون؟ به همین دلیل که تو 3-4 خط قبل گفتیم، درست شد؟ حالا میگه و یتزه و فسادو. ببین تو این چند کلمه قبل بعد از والحاصل بحث سر ضعف بود، میگه این حرفی که این آقایون زدن ضعیفه، اما تو یتزه میخواد بگه چی؟ نه تنها ضعیفه بلکه فاسده، یعنی اوضاعش خیلی خرابه. کی میشه فاسد؟ میگه و یتزه و فساده علی القول بکون السمن للبطل الموجود لاغیر، یعنی اگر یه کسی بخواد قائل بشه که سمن بی میشه مال بطن موجود لاغیر، این دیگه قطعا فاسده، نه دیگه فقط ضعیف نیست، اوضاعش خرابه. علتش هم این است که سابقا میگفتیم وضعیت بدل و مبدل من باید یک شکل باشه. اینم دلیل دوم و جوابی که جناب شیخ انصاری از این دلیل دوم ذکر. و یتلوه فی الضعف، یعنی پشت سر این دلیل دوم میاد در ضعف اون چه از مختلف مرحوم علامه تذکره محذب غایت المرام نقل شده. اینا چه دلیلی رو گفتن؟ این در واقع دلیل سومی است که برای جواز بی در بخش اول سوره هفتم ذکر شده که ایشون میخواد بگه و ردش کنه. اینا چی گفتن؟ گفتن من ان القرض من الوقت استیفاء منافعه، فقط تعذرت اون منافع، قرض از وقف استیفاء منافع وقف است، و حالی که منافع متعذر است فیجوز و اخراجه علی حده، پس جائز است اخراج وقف از حد خودش. خب حد وقف چیه که اینو ما خارجش میکنیم از حد خودش؟ حد وقف منع از بیه مثلا، یعنی قاعده وقف، حکم وقف، منع از بیه، ما اینو خارجش میکنیم، میگیم حالا که قرض دیگه با این وضعیت حاصل نمی شود پس منع از بیع هم میره. برای چی من از بین میره؟ چرا ما اخراجش میکنیم از حدش؟ تحصیلا للغرضمه، برای اینکه غرضمون از وقت حاصل بشه. ول جمود علل عین مع تعطیلها تزئین للغرض. اگر یک کسی بگه شما باید عین وقت رو نگه دارید و حق ندارید تبدیلش کنید به یک مال دیگری با وجود تعطیل عین، یعنی با وجود اینکه این عین دیگه از منفعت افتاده، این تزئیه غرضه، یعنی منافات داره با غرضه، یعنی اگر ما زدیم به این آخه عبارت منافع رو اینجا نداره. چرا میشه؟ اما اگر به اینم بزنید تعطیل عین، یعنی اینکه این عین از منفعت افتاده در واقع دیگه، تزئین للغرض. کما انه لو تعطل الهادی، اگر معطل بماند حد، مثلا مثل اینکه پاش بشکنه یا مثلا مریض بشه جوری که مشرف بر مرگ بشه، خب ذوب حفل ها تو هم مسیر ذبحش میکنن. و ان اختص به موضع، ولو این حد اختصاص به یک موضع خاصی داره، توی حج به منا اختصاص داره، توی عمرم به مکه اختصاص داره. فلما تعذر مراعات المحل، وقتی مراعات محل اصلی خودش، اون موضع اصلی خودش متعذر شد، طوره که مراعات الخاص المتعذر، لذا مراعات اون محل خاصی که متعذر است ما ترکش میکنیم، رهاش میکنیم به جهت تعذر. این اشکال در واقع دلیل سومی که برای جواز بی در اون عرض کنم خدمت شما بخش اول سوره هفتم چون ذکر میکنه. در جواب مرحوم شیخ انصاری میفرماید و فیه ان القرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص الموقوف، یعنی قرض از وقف این است که از خود این موقوف تا میشه ما استفاده کنیم. لانه، ضمیر لانه رو بزنید به این استیفاء منافع از شخص موقوف، این استیفاء منافع از شخص موقوف الذی دل علیه صیغه الوقف و المفروض تعذر و استیفاء المنافع فیسقو. فرضمونم این است که استیفاء منافع از شخص عرض کنم مال وقفی متعذر است و ساقط میشه. و قیام الانتفاع به نو مقام الانتفاع به شخص لکونه اقرب الى مقصود الواقع فرع الدلیل. این فرع الدلیل خبر قیامه، این که انتفاع به نوع بخواهد بنشیند در جایگاه انتفاع به شخص به جهت این که انتفاع به نوع اقرب مقصود واقفه، این فرع دلیل بر وجوب اعتبار ما هو الاقرب الى غرض الواقف است. یعنی ما باید اول ثابت کنیم که واجب است اعتبار داشتن ما هو اقرب الى غرض الواقع بعد تعذر اصل الغرض، بعد بیایم این حرفو بزنیم. و حالی که دوستان ما سابقا هم عرض کردیم که یادتون باشه صفحه 67 و 68 رو بیارید، آخر صفحه 67 یادتون باشه اونجا ایشون فرمود اولا اقراض منضبط نیستن، آخر صفحه 67 اون پاراگراف آخر گفت و فیه ما عدم انضباط قرض الواقع که توضیح داد، بعد صفحه بعدش گفت که ضمن این که ما اصلا اونچه که موافق با قرض در ذهن واقف است رو لازم العمل نمیدانیم. این همون حرفیه که اونجا زد، چون میفهمد این فرع دلیل بر وجوب اعتبار ما هو اقرب الى قرض الواقف است بعد تعذر اصل قرض، و همچی دلیلی رو ما نداریم. فل اولا من اجریان ادله المن، اولا این است که ما من بکنیم جریان ادله من رو، یعنی ادله من رو اگر کسی بخواد جاری بداند، ادله من رو بخواد جاری بدونه، ما این رو عرض کنم من میکنیم و میگیم ادله جواز در واقع جاریه. مع خوف الخراب المستد للمنفعه رأسن، در صورتی که خوف خراب داشته باشیم عرض کنم خدمت شما، یعنی بترسیم از خراب شدنی که مسقط منفعت باشد رأسن. ببینید یکی از اون قرائنی که من عرض کردم که بخش اول سوره هفتم اونجاییست که منفعت به طور کلی از بین بره، همین کلمه است. میگه اولا این است که ما من بکنیم ادله جریان ادله من رو، ادله من رو جاری ندانیم. بله دیگه، من از بی وقف، یعنی و قائل به جواز بی بشیم. آره، ایشون میفهمد این رو ما اولا میدانیم و جعل ذالک معیدا، یعنی این اعتبار ما هو اقرب الى قرض الواقفی که تو این دلیل اومده اینو نهایتا معید میدانیم، ما اینو نمیتونیم عرض کنم خدمت شما دلیل بدانیم، لذا این دلیل سومم در واقع دلیل درستی نیست. خب دوستان بزرگوار،
شاید فرم دلیل سوم برای نیامدنش اونجا هم گفتش که آقا از شخص نمیتونیم استفاده ببریم، از نوع ببریم. اینجا الان این قسمت دومش گفت آقا از شخص نمیتونیم، از نوع بخوایم استفاده ببریم، فرق بر اینه که غلط مالک رو ببینیم.
روی برگردید به دلیل اول. تو دلیل اول ایشون تعبیرش استیفاء منفعت نبود.
نه دیگه نبود، ولی گفتش از شخص نمیتونیم
انتفاع ببریم. نه نه، اونجا چی گفت؟ من عبارتو یه بار بخونم. فلما مر من الدلیل على جواز بیع ما سقط عن الانتفاع فإن القرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه فإذا فرض العلم اب الزن بانقطاع شخصه فدار الامر بین انقطاع شخصه و نوعه و بین انقطاع شخصه لا نوعه. یعنی اصلا صحبت سر انتفاع مستقیما نبود. اونجا دلیل این بود، میگفتیم آقا ما شخص وقف رو قرض اصلیمون است که این شخص وقف رو داشته باشیم، شخص وقف باشه. اگر میگیم نفروشید بدن که این شخص وقف باشه. حالا که نمیتونیم ازش انتفاع ببریم تو بخش اول صورت هفتم، امر دائر به اینه که هم شخص وقف رو از دست بدیم هم نوعش رو، یا نه فقط شخص رو از دست بدیم نوعش باشه. یعنی بیان نرفت روی استیفاء منفعت، بیان روی این بود که ما شخص وقف رو که از دست میدیم آیا همراه نوع باشد یا بدون نوع، که گفتیم اغلاییش این است که اگر شخص رو ناچاریم از دست بدیم نوع رو برای خودمون نگه داریم. باریکالله اغلایی در واقع
واقف نبردیم که بگیم ما قردش بکنزبه شخص همزه نوع بوده. حالا هم
اگرم اون بیان رو داشته باشیم باز رو منافع نبردیم. ببینید یه وقت هست میگید قرض این است که قرض واقف این است که منفعت برده بشود، یه وقت میگید قرض رفته روی خود این شخص، گرچه منفعت هم داره اما این شخص وقت رو اون عنایت داره بهش. میگم خب بالاخره شخص وقت رو علی حال ما داریم از دست میدیم، لاغر نور رو بر خودمون نگه داریم. خب ببینید دوستان، ما از همون صفحه 89 تو دلیل اول که گفتیم عمل جواز فل اول تا حالا سه تا دلیل آوردیم. جناب شیخ انصاری دلیل دوم و دلیل سوم رو رد کرد، گرچه حالا دلیل اول رو پذیرفت. الان این عمل منفی غیر هذا القسم میخواد بره سراغ، عرض کنم، اون صورت هشتم، نهم و دهم و بخش دوم صورت هفتم، که یادتون باشه من جلسه گذشته تعبیر میکردم به سه و نیم صورت. یعنی اون سه و نیم صورت رو جناب شیخ انصاری قائل به عدم جواز بیع در اونهاست، میگه اونا بیعشون جائز نیست. حالا چرا بیعشون جائز نیست؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید که چند تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اولش روایت ابی علی ابن راشده که صفحه 33 گذشت، لا یجوز شراء الوقف. البته یادتون باشه ما صفحه 33 صحبتمون سر این بود، نمیدونم متن روایت یادتون هست یا نه، روایت ابی علی ابن راشد اینطور داشت که یک کسی اومده یه زمینی رو، زمین زراعتی ضیعه ای رو خریده، بعد متوجه شد که این وقفه، یعنی روز اول نمیدونست وقفه اما بعد فهمید وقفه. حضرت بهش چی فرمودن؟ فرمودن لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل القله فی ملکک، یعنی قله این زمین تو ملک تو داخل. این کلمه لا تدخل القله فی ملکک رو اینجا اضافه کردیم، کارش داریم ها، جناب شیخ اینجا اضافه کرده کارش داره. خب شیخ میفرماید که امام علیه السلام وقتی فرمودن لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل القله فی ملکک، استفسار نکردن از اینکه مشتری که این زمین رو خریده آیا علم داشته به اینکه بایع، عرض کنم، این بیع بایع به او بر این وجوه هفتم و هشتم و نهم و دهم. هفتم که میگیم دیگه مراد اون بخش دومشه دیگه، من هی تکرار نکنم. آیا به این وجوه بوده یا اینکه نه علم نداشته به این مسئله که به این وجوه بوده؟ از اینکه امام علیه السلام استفسار نکردن که این کدوم یکی از اون صوره، این نشون میده که وقت مادام که قله دارد به اشاعه، حالا میخواد ضرر داشته باشه میخواد ضرر نداشته باشه، میخواد اختلاف باشه میخواد نباشه. ببینید اگر امام علیه السلام میخواستن بین صورت ضرر عظیم داشتن و نداشتن که توی صورت، عرض کنم خدمت شما، نهم گفتیم، یا اختلاف بودن نبودن که تو صورت هشتم گفتیم، یا فسادی که یستباح منه النفس بودن و نبودن که صورت دهم گفتیم، اگر امام می‌خواستن بین اینا فرق بگذارن خب می‌فرمودن. سوال میکردن که آقا این وضعیتی که تو الان داری کدوم یکی از اون صحبته؟ از نپرسیدن امام و عدم استفسال امام ما نتیجه میگیریم که مطلقا عرض کنم خدمت شما این حکم امام علیه السلام وجود داره و عدم جواز بی ثابته، ولو از قسم دوم سورت هفتم یا سورت هشتم یا سورت نهم یا سورت دهم باشه. این دلیل اول. دلیل دوممون اون روایتی است که فرمود الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. خب حسب ما یوقفها اهلها یکی از اون چیزایی که اهل وقف واقف اون رو توجه بهش میکنه همین است که این وقف فروخته نشه، لذا بیعش جائز نیست. و روایت سوم هم دوستان همون روایتی است که با صفحه 34 ما ذکر کردیم. یادتون باشه صفحه 34 یه صورت وقفی از امیرالمؤمنین نقل کردیم که در ضمنش اینطور اومده بود که یترک، یعنی وقف رو رهاش کن، حتی یرثها وارث السماوات والارض، یعنی رهاش کن دیگه دست بهش نزن تا خدا ارث ببره اون رو، یعنی هیچ وقت تو نمیتونی بفروشی و حق فروختنش رو نداری. جدای از این سه تا دلیل عرض کنم خدمت شما ما استصحاب هم داریم. البته نفرمایید استصحاب با وجود این ادله روایی دیگه کارایی نداره. چرا ما عرض بکنیم استصحاب اینجا ممکنه کارایی داشته باشه؟ ایشون میفرماید که، یعنی من عرض میکنم دقت کنید، استصحاب رو که جناب شیخ انصاری اینجا میاره میخواد بگه حتی اگر اون سه تا دلیل روایی که ما قبلا عرض کردیم کسی قبول نکنه، باز هم استصحاب کمک کار ماست. یعنی استصحاب رو در واقع در کنار اون ادله که میارن میخوان بگن اگر یه وقت کسی محتوای اون ادله رو بهش خدشه کرد و نپذیرفت، در واقع اینجا استصحاب داریم. مراد از استصحاب چه استصحابی است؟ استصحاب عدم جواز وی قبل از اختلاف، قبل از ضرر عظیم. یعنی قبل از اینکه این صورت ها پیش بیاد چطور به جایز نبود؟ حالا که ضرر عظیم پیش اومده، حالا که عرض کنم فساد پیش اومده، حالا که اختلاف پیش اومده، شک میکنیم که آیا بی جائز است یا نه، استصحاب عدم جواز میکنه. فقط ممکنه یک کسی بگه آقا ما یه روایتی داریم که این روایت سابقا چند بار بهش مراجعه کردیم، مکاتبه ابن محزیا، این روایت جلوی استصحاب رو میگیره، یعنی نمیگذاره این استصحاب عرض کنم پا بگیره، مقدمه بر این استصحابه. حالا روایت رو اجازه بدید من متنشو در عبارت بخونم، چون روایت ظاهرش این است که دلالت بر جواز بی میکنه تو این موارد، که اگر ما بگیم روایت دلالت بر جواز بی میکنه طبیعتا دیگه استصحاب عدم جواز بی معنا نخواهد داشت. تا بعد ببینیم مرحوم شیخ نسبت به این روایت عرض کنم چه بیانی رو داره. از الان براتون عرض کنم این روایتی که ما میخوام امروز بخونیم مفصل مرحوم شیخ در موردش گفتگو میکنه، چون روایتی است که خیلی از اون کسانی که این سوره هفتم و هشتم و نهم و دهم رو گفتن مستندشون همین روایته، لذا ایشون مفصل نسبت به این روایت بحث میکنه. نگاه کنید و اما من فی غیر هذا القسم، اما من در غیر این قسم، من از سوره سابعه و فی ما اداها من از سور لاحقت لها، یعنی هم بخش دوم سوره هفتم هم ما ادای سوره هفتم که 8 و 9 و 10 باشه، چرا اونجا من میکنیم از جواز بی؟ میگه فل عموم قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله فی ملکک. خب این لا یجوز شراء الوقف از باب این که امام علیه السلام بدون استفسار فرمودن لا یجوز شراء الوقف، یعنی فرقی نمیکنه سوره هشتم باشد یا نباشد، نهم باشد یا نباشد، دهم باشد یا نباشد، فان ترک الاستفسار فيها عن علم المشتري و عدم وقوع به الوقف، این که امام علیه السلام ترک کردن استفسار را در این عرض کنم فرمایش خودشون، از این که آیا علم دارد مشتری به عدم وقوع بیع وقت علا بعض الوجوه مجوزه، این بعض وجوه مجوزه یعنی صورت هشتم و نهم و دهم و بخش دوم صورت هفتم، یا نه علم نداره و عدمهی عطف به اون علمه، آیا علم داره مشتری یا نداره. الموجب لحمل فعل البائع علی الصحه، این بین دو خط تیره دوستان الموجب صفت عدمه، عدم علمی که اگر علم نداشت مشتری، این علم نداشتنش موجب است که ما حمل بکنیم فعل بایع را بر صحت. یعنی مشتری جاهل وظیفش این است که حمله به صحت بکنه کار بایر رو. یه وقت هست مشتری میداند، خب وقتی میدونه دیگه حمله به صحت معنا نداره. یه الموجب صفت عدمه، یعنی عدم علمی که موجب میشود که آقای مشتری حمل بکنه فعل بایر رو بر صحت. خب
استفسار که
موجب
حمله
فعل بایر، نه آخه اگه علم داشته باشه که نمیتونه چیز کنه، نمیتونه که حمله بر صحت بکنه، این مال عدمه. خب این ترک استفسال یدلو، این یدلو خبر اون اندست، فا این ترک الاستفسال یدلو علا ان الوقت مادام له قله لا یجوز بیه. دوستان بزرگوار، این مادام له قله را کجا در آورد؟ مادام له قله را از اون خود عبارت امام که فرمود ولا تدخل القله فی ملکی، این لا تدخل القله فی ملکی یعنی این زمین قله دارد، مادام که قله داره به یه اشاره. خب اینم عرض کنم، این دلیل اولمون در واقع. و کذا قوله علیه السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله، که باز همون صفحه 33 این روایت رو هم نقل کردیم. و ما دل علی اندالوقف انهو یعنی وقف، اینم باز روایتی بود که صفحه 34 نقلش کردیم، صورت وقف امیر المؤمنین، که در لابلاش اینطور داشت که یترک یعنی وقف و رها کن حتی یرس و هوارس و سماوات بلعرض، که این نشان دهنده این است که تا اون موقع کسی حق فروختنش رو نداره. هازا کلهو، این روایت داشته باش، مضافن الال استصحافی جمیع هازه صبر، ممکنه ما در همه این صبر، این صبر که میگه همه این صبر یعنی هم صورت 8 9 10 و هم بخش دوم صورت 7 استصحاب بکنیم. و عدم دلیل الوارد علی، دلیل وارد و حاکم و مقدم بر این استصحاب ما نداریم. اینجا وارد رو عرض کنم، مرحوم جزائری در حدت طالب میگه معنی اصطلاحی وارد و حکومتی که توی اصول فقه گفته شده اینجا مورد نظر نیست. این وارد این مقدم، دلیل مقدم بر استصحابم نداریم. عدل مکاتبت المشهوره، غیر از اون مکاتبه مشهورهی که انحصر تمسک و کل من جوزه فی هذه الصور فیها، یعنی مجوزین بیع وقف در صورت 8 9 10 و بخش دوم صورت 7 ما، مجوزین تنها دلیلی که دارن همین مکاتبه است، هیچ دلیل دیگه ندارن. انحصر تمسک هر کسی که جوزه فی هذه الصور فیها، یعنی در این مکاتبه. فقط این مگه جلوی استصحاب رو بتونه بگیره که حالا میخوام در موردش بحث کنم. و هی مکاتبه تو ابن محزیار، اجازه بده توی ساعت بعدی این روایت براتون بخونم. آخر دعوانا ان الحمد لله.